سال 2005 بود. با پاکو که کنارم خوابیده بود در خیابان گالیله بودیم. حدود ساعت 10 صبح جلوی نانوایی آقای به من نزدیک شد و گفت:
ببینم آقایون، نظرتون درباره اسکناس 20 تایی چیه؟
سپس اسکناسی به ما داد و شروع به صحبت کرد. از زندگی من پرسید و ما هم از وضعیت اسفناک من برایش گفتیم. او خودش را روبرت حسین معرفی کرد و گفت در حال تدارک نمایش بزرگ بنهور در استاد دو فرانس است و می‌خواهد در صورتی که مایل باشیم به عنوان سیاهی لشکر استخداممان کند. من چون تلفن همراه داشتم شمارم را به او دادم. او قبل از رفتن دوباره یک اسکناس به ما داد و گفت:
فقط مبادا موهاتون رو کوتاه کنید. بذارید برای نمایش من بلند بشه. من همین نزدیکی‌ها زندگی می‌کنم و بازم دوباره به دیدنتون میام.
چه سعادتی بود آشنایی با روبرت حسین. او همونطور که قول داده بود سراغ من آمد و باز هم چند تا اسکناس کف دست من گذاشت. من چه در درگستور و چه در خیابان مونتاینی با آدم‌های ثروتمند یا سرشناس و مهم که از ماشین‌های بسیار زیبا پیاده می‌شدند و مثل شاهزاده‌ها لباس می‌پوشیدند و از مغازه‌های لوکس با کلی پاکت خرید خارج می‌شدند برخورد کرده بودم. خوانندگان معروف یا بازیگران محبوبی را دیده بودم که با همه شهرت و ثروتشان برای اینکه چندرغازی کف دست من نگذارند وانمود می‌کردند مرا ندیدند. آنها فکر می‌کنند نشکش صندوق اماناتشان را که لبالب از پول و جواهر است دنبالشان می‌برد و در گور کنارشان دفن می‌کند. بخشیدن یک سکه ناچیز آنها را خانه خراب نمی‌کند. آدم‌ها هر چقدر پول بیشتر داشته باشند خسیستر می‌شوند. خیلی دلم می‌خواست پدری مثل روبرت حسین می‌داشتم. شاید در این صورت می‌توانستم باستان‌شناس شوم. من همیشه به دایناسورها، مایاها، آستک‌ها و اهرام ثلاثی مصر علاقه‌مند بودم. افسوس که شانس با من یاری نکرد. به جای آن خداوند مادری به من داد که هیچ وقت کنارم نبود و یک پدر میخواره و دایه‌ای که فقط آزارم می‌داد و اذیتم می‌کرد. گاهی اوقات از خودم می‌پرسیدم چرا به دنیا آمدم؟ آخر من که کار قابل توجه و جالبی انجام نمی‌دهم. من وجود ندارم. چند بار به سرم زد خودکشی کنم اما بچه داشتم. راستش نمی‌دانم چه بگویم. بعضی وقتها از زندگی در خیابان، این زندگی بسیار مشقتبار، جان به لب می شوم. این همه درد و رنج طاقتم را تاق می کند. اما در همان وقت یک مرتبه می بینی یک نفر دست یاری به طرفت دراز می کند. مثل سگ با تو رفتار نمی کند و به چشم یک آدم معمولی نگاهت می کند. یک روز صبح با پاکو جلوی نانوایی خیابان گالیله بودیم که تلفن همراه هم زنگ خورد. دستیار روبرت حسین بود. با من و پاکو قرار گذاشتن که پیش آنها برویم و قرارداد کار در نمایش بنهور را امضا کنیم. فکر کنم سال 2006 بود. خبر خوش را به پاکو دادم اما او قبول نکرد مرا همراهی کند. گفت چون بدهی دارد ممکن است طلبکاران او را ببینند و دمار از روزگارش درآورند. بنابراین با اینکه تنها به محل ملاقات رفتم اما خیلی خوشحال بودم. بالاخره شانس داشت به من رو می کرد و لبخند می زد. من می رفتم تا در برابر هزاران تماشاگر بازی کنم. یک آدم مفلس خیابانی می رفت بازیگر شود. تمرین نمایش تقریبا 2 ماه طول کشید. من نقش 4 شخصیت از جمله برده بنهور را بازی می کردم. نقش همراه مرا یک خر بازی می کرد که اسمش میسترال بود. یک بازیگر خوب. او می دانست چه موقع قرار است وارد صحنه شویم. منم چون می دانستم هویج دوست دارد هر روز برایش هویج می خریدم و می بردم. در طول تمرین اوقات زیادی را صرف نگاه کردم به اسبها زمانی که در آغل بودن می کردم. ما با پرداخت 5 یورو می توانستیم غذای بسیار خوبی در استاد فرانس بخوریم. اما چون روبرت حسین می دانست من دیگر گدایی نمی کنم و پولی از این راه در نمی آورم، پول غذایم را خودش می پرداخت. بله. من با آدم‌های بی‌نظیری برخورد کردم. پیر حسین، پسر روبرت که در نمایش بازی می‌کرد و بسیار بسیار بازیگر خوبی بود. همینطور استیون، یه خواننده قدیمی. با ماری دوبره هم اونجا آشنا شدم. پدر این دختر ژان لوی دوبره را می‌شناختم چون شب‌ها با دوچرخه به دراگستور می‌آمد. با نیکولا هم که تا سال‌ها بعد دوست خوبی برایم بود، آنجا آشنا شدم. روبرت حسین چشم‌های بسیار نافذی داشت. حواسش به همه جا بود. همه چیز را می‌دید و حتی کوچکترین خطای بازی بازیگران از نظرش دور نمی‌ماند. می‌گفت انتظار عالی‌ترین اجرا را از ما دارد. همزمان همه بازیگران را مدیریت می‌کرد. در برابرش سر تعظیم فرود می‌آورم. در اولین اجرا در برابر تماشاگران احساس ترس می‌کردم. اوه، استادیوم مملو از تماشاگر بود. به شدت تحت تأثیر قرار گرفته بودم. دلم می‌خواست روبرت حسین از کارم راضی باشد. صحنه معرکه‌ای بود. در تمام آن مدت احساس خوشبختی می‌کردم. هیچ وقت آن لحظه‌های باشکوه و بی‌نظیر را فراموش نمی‌کنم. دیگر آن احمق بیچاره و ولگردی که در خیابان گدائی می‌کرد نبودم، بلکه بازیگری بودم که در برابر هزاران هزار تماشاگر بازی می‌کرد. احساس می‌کردم در آسمان‌ها سیر می‌کنم. پس از آنکه نمایش با 5 اجرای از قبل پیش بینی شده تمام شد، غمگین شدم. اما روبرت حسین بی خیال من نشد و مرا دوباره در نمایش بنهور که این بار در کاخ ورزش اجرا می شد دعوت کرد. بعد از آن هم در نمایشی که درباره ژان پل دوم بود نقشی به من داده شد. در نهایت بعد از تمام شدن نمایش در استادو فرانس به دراگستور برگشتم. اما پاکو ناپدید شده بود. 4 سال بعد اتفاقی دوباره دیدمش. او باز هم هر از گاهی در مترو گدائی می کرد. پاتریک هم که محل گداییش در خیابان کلبر بود، فصل به فصل به دراگستور می آمد، اما دیگر مثل قبل نبود. لنگ می زد. به نظر خسته، فرسوده و رنجور می رسید. می گفت خانومی به او رسیدگی می کرده، اما خیلی دوام نیاورده. سرانجام دیگر در محل ندیدمش تا بعدها که خبردار شدم مرده است. من که 3 تا از رفقای واقعی هم دست‌هایم را که مثل برادر دوستشان داشتم از دست داده بودم، دوباره تنها شدم. البته همچنان به دراگستور می رفتم. بعضی از روزها کاسبی خوب و بعضی روزها متوسط بود، اما تا حدودی می توانستم زندگیم را بگذرانم. یک شب ژان لوی دوبره را که با دوچرخه به دراگستور آمده بود بلافاصله شناختم. تعجب کردم که او با دوچرخه می گردد. اما خود خودش بود و من قبلا هم چندین بار متوجه حضورش شده بودم. به او گفتم هی، شما باید تو انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنید. خنده ای کرد و جواب داد
اگر من رئیس جمهور شوم، شما نخست وزیرم خواهید شد.
کلی سر این موضوع خندیدیم و تفریح کردیم. گفت که ترجیح می دهد بنویسد و به من هم توصیه کرد زندگیم را نقل کنم، اما من درست بلد نبودم بنویسم. به من گفت
فقط کافی اتفاقات زندگیتون رو، اینکه چه کسی هستید و چطور شد کارتون به اومدن جلوی دراگستور کشید بنویسید.
شک ندارم حرفایی درباره زندگی در خیابان و افرادی که با اونها برخورد کردید برای گفتن دارید. بعد اضافه کرد اگر چیز خوبی از آب در بیاید، ناشری برای چاپ آن پیدا خواهد کرد. پیشنهاد او انقدر خوشحالم کرد که روحیه دوباره‌ای به من بخشید. مدتی طول کشید تا دست به کار نوشتن شوم. شهامت لازم برای این کار را نداشتم. اما تمام مدت ذهنم درگیر آن بود. از کجا باید شروع می کردم؟ چه چیزی را تعریف می کردم؟ من درست حسابی به مدرسه نرفته بودم. در دوران تحصیل هم شاگرد خوبی نبودم. به قول معروف آدم ذهنی و روشنفکری نیستم. البته بلدم بخوانم، گاهی وقتا روزنامه ها رو ورق میزنم، اما خیلی وقت است که لایه یک کتاب رو هم باز نکردم. املایم هم دست کمی از خواندنم ندارد. نقل کردن اتفاقات خیابان و زندگی در خیابان برای چه کسی میتواند جالب باشد؟ من آدمیم که دست گدایی به سوی مردم دراز میکنم به این امید که یک سکه کف دستم بگذارند. سعی میکنم برای زنده ماندن هر کاری که از دستم برمیآید انجام دهم. در زندگی شانس نداشتم. گلایه ایم ندارم. من آزادم. بیشتر اوقات با درد و رنج زندگی کردم، اما خاطرات خوب هم دارم. رفقای خوبی که لحظه‌های خوشی با هم داشتیم. اغلب اوقات که جان لوی دوبره به دراگستور می آمد، درباره طرح پیشنهادیش با من گپی می زد و تشویقم می کرد با همه سختی کار بنویسم. یک بار که با هم برای خوردن قهوه به کافه رفته بودیم، آنهایی که ما را با هم دیده بودند پرسیدند تو واقعا دوبره را می شناسی؟ جواب دادم بله. و چون سعی کردن بفهمند درباره چه صحبت می کردیم، به آنها گفتم خب قرار است من یک کتاب بنویسم و او چاپ کند. من در دامی که او برایم پهن کرده بود افتاده بودم. به خودم گفتم هرچه باد آباد، این کار را می کنم و دست به کار شدم. چند تا دفترچه خریدم و شروع به نوشتن کردم. یک روز او که برای امضای کتابهایش به دراگستور آمده بود، درباره اینکه آیا کار پیش می رود از من پرسید. پاسخ مثبت دادم و گفتم تا این لحظه یک دفترچه را پر کردم. هر بار می دیدمش از پیشرفت کارم برایش می گفتم و او هم مثل همیشه تشویقم می کرد ادامه دهم تا بعد با همان را بازبینی کنیم. می گفت مهم این است که فکر و ذکرم را متوجه نوشتن کنم و هر چرا که به ذهنم می رسد بنویسم تا وقتش که رسید با هم آنها را مرتب و منظم کنیم. در تمام آن سالها من در مثلث طلایی، خیابان مونتاینی، جورج پنجم و دراگستور شانزلیزه که مرتب از ساعت 12 ظهر تا 11 شب آنجا بودم با شخصیت‌هایی برخورد کردم. بعضی از آنها خیلی مهربان بودند و بعضی دیگر کمتر مهربان بودند. یک زمانی گاد الماله کمدین فرانسوی دائم به دراگستور می آمد. اما خیلی وقت است که دیگر او را ندیدم. اغلب پولی کف دستم می گذاشت. یک شب از او خواستم اگر ممکن است در یکی از فیلم‌هایش نقشی به من بدهد. گفته بودم که زمانی برای روبرت حسین نقش سیاهی لشکر را بازی کردم. یک روز دستیارش به من زنگ زد و گفت در فیلم کوکو نقشی برایم در نظر گرفتند. طبیعی است که آن را قبول کردم. رویای من بازیگر شدن بود. برای فیلم برداری صحنه‌ای به بلویل رفتم. این صحنه در یک کافه اتفاق می افتاد. ما 3 نفر بودیم. یک یهودی، یک عرب و یک فرانسوی، یعنی من. گاد الماله در نقش کوکو وارد کافه شد. ما داشتیم ورق بازی می کردیم. قرار بود من جمله تقریبا شبیه این جمله را به او بگویم. ای، حالا که پول دار شدی رفقاتو فراموش کردی؟ تأسف‌آور است. این صحنه هنگام مونتاژ فیلم حذف شد. با این حال من 400 یورو گرفتم. قبل از بازی در کوکو در نشریه‌ای که ویژه فیلم بود و در دراگستور در دسترس عموم قرار داشت، یک آگهی خوانده بودم که نوشته بود برای فیلم رمز عوض شده است، سیاهی لشکر استخدام می‌کنند. برای اجرای نقش قبولم کردند. من در صحنه‌ای که در ایستگاه لیون اتفاق می‌افتاد و لباس کنترلچی قطار را پوشیده و با همکارانم صحبت می‌کردم بازی کردم. صحنه ضبط شد و 120 یورو برای نصف روز گرفتم. مواقعی که جلوی دراگستور کار می‌کنم دوک ژینکو را می‌بینم. او به من لطف دارد و سیگار برایم می‌خرد. بعضی وقتا هم یک نوشیدنی با هم می‌خوریم. ژرار جونیا هم آدم خیلی دلچسبی نیست. او در فیلم‌ها نقش آدم‌های فقیر را بازی می‌کند، اما فقرای مثل من را دوست ندارد. جمیل دبوز هم همینطور است. هیچ وقت نشد یک سکه به ما بدهد یا حتی نگاهی به ما بیاندازد. برعکس میری دارک خیلی دوست داشتنی و مهربان است. سلام و خداحافظی می کند، جویای حالمان می شود و پولی هم کف دستمان می گذارد. از همه بدتر برای من رفتار آلن دلون است. یک آدم پرمدعا که سعی می کند با ما روبرو نشود. با لحن بدی صحبت می کند و دنبال نخود سیاه می فرستدمان. یادم می آید یک بار به اون نزدیک شدم، تا دید به طرفش می روم رو به من کرد و گفت: می دونم دنبال چی هستی؟ من چیزی به تو نخواهم داد. و راهش را کشید و رفت. برعکس این اتفاق با بلموندو افتاد. وقتی او را جلوی تئاتر شانزلیزه دیدم 10 یورو به من داد. او هم مثل ژان روشفور خیلی دلسوز و بخشنده بود. در کوچه هایی چون ماربوف، فرانسوای اول و خیابان های مونتاینی و جورج پنجم تا دلتان بخواهد آدم سرشناس میبینید. خیلی بهتر از تلویزیون است. چهره هایی مثل یانیک نوا، اریک رمزی، ژان میشل ژار، سیریل هانونا، میشیل دروکه، رومان پولانسکی، همه آنها عاشق اینند که رهگذران آنها را بشناسند. البته اینکه گداهایی مثل من آنها را بشناسند چندان اهمیتی برایشان ندارد. با این حال تعدادی از آنها مبلغی ناچیز و گاهی کمی بیشتر کمکمان می‌کنند. البته نه همیشه. میشل ساردو و ژرار لونورمان همچین برخوردی با ما ندارند. از نگاه آنها ما آدم به حساب نمی‌آییم. آدم‌های ناشناس مثل آن مادر بزرگی که در طلاق غلط نمی‌زند و من اغلب می‌بینمش، سخاوتمندتر از آنها بوده و از گفتن کلمه محبت‌آمیز و تسلی بخش به ما دریغ ندارند. بله، ما جز در خیابان با شخصیت‌های معروف روبرو نمی‌شویم. ماه مارس 2007 با مرد قوی هیکلی آشنا شدم که یک دندان جلو نداشت. او را رافائل لهستانی صدا می زدند. از من پرسید در آن حوالی کجا می تواند یک خاربار فروشی پیدا کند و اگر خودم هم چیزی لازم دارم برایم بخرد. من گفتم یک کوکا و او را پیش رشید که در خیابان گالیله مغازه داشت فرستادم. چیزی نگذاشت که با قوطی کوکایی که برای من خریده بود برگشت. سر صحبت را با هم باز کردیم. گفت با 2 رفیق لهستانیش روی یک کشتی در اسکله سورسن زندگی می کند و چون صاحب کشتی در ازای کاری که برایش می کند پولی به او نمی دهد، مجبور شده به گدایی رو آورد. آن ایام چون تنها بودم به او پیشنهاد دادم با من مقابل دراگستور گدایی کند، اما از قبل قوانین را برایش گفتم. اینکه با مردم خیلی مؤدب، مهربان و روراست باشد. به او گفتم که من از ماشین ها مراقبت می کنم و هرچه درآوردیم با هم تقسیم می کنیم. قبول کرد و به نشانه سپاسگزاری از من 1 پاکت سیگار برگ برایم خرید. ماه دسامبر قبل از ایام نوئل، ما لیوان ودکا در دست که چشیدن آن مجانی بود داخل دراگستور گدایی می کردیم. یادم می آید اون موقع تا خرخره می خوردیم و شکمی از عزا در می آوردیم. پاتیل پاتیل و مست و خراب می شدیم، اما ظاهرمون این را نشان نمی داد. از طرفی هم چون ایام جشن نوئل و سال نو بود، مردم حسابی ولخرجی می کردند و سخاوت به خرج می دادند. ما هم شاد شاد بودیم و با هم کلی صفا می کردیم. 31 دسامبر تا قبل از 12 شب در یکی از کافه های خیابان واگرام چند تای آبجو مهمان شدیم و تا پاسی از نیمه شب گذشته جشن را ادامه دادیم. تا خرخره نوشیده بودیم، اما همه چیز روبرا بود. سال نو را به هم تبریک گفتیم و قرار گذاشتیم روز بعد ساعت 11 هم دیگر را در دراگستور ببینیم و کارمان را شروع کنیم. اما او نیامد. فکر کردم از بس خورده و نوشیده خوابش برده است. بنابراین بیان که دلنگران او شوم، کارم را بدون او شروع کردم. اوایل غروب یک نفر که مدام به دراگستور می آمد و مرا با رافائل دیده بود، گفت آیا اخبار تلویزیون را دیدم؟ و آیا دوستم در یک کشتی نزدیک اسکله سورسن زندگی می کرده؟ جواب دادم بله. آن موقع بود که به من گفت او مرده و پلیس 3 جسد بی جان را پیدا کرده است. بعدها خبردار شدم که رافائل و 2 دوست لهستانیش در کابین کشتی آتش روشن کردند و در اثر دود دچار خفگی شده بودند و وقتی پلیس سر می رسد با بدن بی جان آنها روبرو می شود. خیلی غمگین شدم. از این که گذاشتم برود خودم را سرزنش می کردم. از من خواسته بود من هم بروم و با آنها در کشتی بخوابم، اما من قبول نکرده بودم. رافائل کاتولیک بود و چون به دوستم نیکولا معرفیش کرده بودم با او به کلیسای در مونمارتر رفتیم. دلیل رفتن خودمان به آنجا را برای یکی از خواهران مقدس توضیح دادیم و گفتیم که دوست داریم به یاد او مراسم عشای ربانی برگزار کنیم. یک شنبه مراسم مذهبی برگزار شد و ما در آن شرکت کردیم. یک بار دیگر وقتی متوجه شدم خانم جوانی که اغلب به دراگستور می آمد و با من هم رفتار خیلی خوبی داشت مرده است، به کلیسا رفتم و شمعی برایش روشن کردم. دوست او این خبر را به من داد. 26 ساله بود و چشمهای آبی بی نظیری داشت. چقدر زیبا و سخاوتمند بود. دوباره جلوی دراگستور خودم را تنها دیدم و این داستان یکی 2 سال طول کشید. نمی توانستم رفقای ایام بدبختی و فلاکت، دوستانی را که با هم گدائی می کردیم، هم دستهای خیابانی، برادرانی را که در زندگی آیدی ها، حالگیری ها و تفریح ها با آنها سهیم بودم و گاهی اوقات برای سرحال شدن و روحیه گرفتن آبجویی به رگ می زدیم فراموش کنم. درست است که گاهی با هم دعوای من می شدم و خشم من زود فروکش می کرد. وقتی هوا سرد می شد به هم گرما می بخشیدیم. روزهایی که هوا خوب بود دور هم جمع می شدیم و با حسرت به دختران جوانی که رد می شدند، به ماشین های زیبا و موتورسیکلت های غول پیکر نگاه می کردیم. یاد آهنگ جورج براسنس قبل از هر چیز رفیق هم باشیم می افتم. بله، ما قبل از هر چیزی با هم رفیق بودیم. دیگر مایل نبودم وابسته دیگران باشم. مجبور بودم شکم خودم را سیر کنم. بنابراین بی اراده به گدایی ادامه دادم.